های بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
همراه بادها به سفر رفتم تا سالهای دور مهالوده، خاکم همیشه تشنه و خونی بود، تا بوده روزگار همین بوده. همدوش بادها به سفر رفتم، می سوخت زخم کهنه من تاریخ، هی قرن 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 عقب می رفت، قالیچه پرنده من تاریخ. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از دقایقی پیش در کنار شما هستیم تا حدود ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ. امروز در برنامه صحبت میکنیم راجع به کیفیت در تاریخ نگاری. اما پرسش ما از شما اینه، چه کتابی در حوزه تاریخ خوندید؟ اون رو به ما بگید، حتی اگر برای دوران مدرسه هم بوده برای ما بفرمایید، اشکالی نداره. برای ما بگید که از نظر کیفی کدوم کتاب تاریخی رو که خوندید میپسندید. شماره تلفن های ما 220-485-220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. ما در برنامه امروز هم مطابق روزهای گذشته ما دو بخش ثابت برنامه رو داریم. بخش مقرنه است با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، و بخش برگی از تاریخ با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با دکتر حجبریان، استاد تاریخ، که انواع تاریخ نگاری رو قرار توضیح بدن. و یک ارتباط تلفنی دیگر هم داریم با آقای دکتر درویش که ایشون درباره شاخص‌های کیفیت توضیح خواهند داد. خب همین ابتدای برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید و
در خصوص پرسشی که از شما داشتیم حتما صحبت بکنید، نظرات خودتون رو مطرح بکنید، اینکه چه کتابی در حوزه تاریخ خوندید، حتی اگه برای دوران مدرسه هم بوده برای ما بفرمایید، و اینکه از نظر کیفی کدوم کتاب تاریخی که خوندید میپسندید. اگر همین الان با برنامه در ارتباط باشید، هم میتونیم تلفن‌های شما رو پخش بکنیم و هم که من میتونم پیامک‌های شما رو بخونم. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در تمدن اسلامی تاریخ و تاریخ نگاری اهمیت داشته. برخی تاریخ را برای عبرت گرفتن و گروهی برای ثبت جنگ و کشور گوشایی می نوشتن، اما برای نوشتن تاریخ روش های متفاوتی به کار می گرفتن. گروهی تاریخ رو به روش روایی و گروهی به روش ترکیبی و برخی هم به روش تحلیلی نوشتند. در روش روایی، روایت‌های مختلف درباره یک رویداد تاریخی رو با سند در کتاب تاریخ می آوردند. روش روایی تاریخ نگاری از اوایل تاریخ اسلام آغاز شد. تاریخ نگاران هنگامی که می‌خواستن سیره و احکام پیامبر رو بنویسن، روایت‌های مختلف رو ضبط کردند بدون که در اون دخل و تصرف کنن. بنابراین راویان اولین تاریخ نگاران دوره اسلامی هستند که روایت‌های متناسب با موضوع و مورد بحث را گردآوری کردند. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حسین حجبریان، استاد تاریخ. آقای دکتر حجبریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما امروز صحبت میکنیم راجع به کیفیت در تاریخ نگاری و به عنوان اولین پرسش خواستم این سوال رو بکنم که در خصوص انواع تاریخ نگاری صحبت کنید تا اینکه برسیم به پرسش‌های بعدی.
خب ما برای اینکه به انواع تاریخ نگاری رو متوجه بشیم که اصولاً به چه صورتی تقسیم بندی میشه، روش‌های مختلفی برای این تقسیم بندی تاریخ نگاری مورد استفاده هست. متداول ترینش همون روشی هست که با توجه به محتوای کتب تاریخی یا آثاری که به دست ما رسیده صورت میگیره. در این روش معمولا منابع تاریخی به سه دسته تقسیم میشن که بله. تاریخ نگاری توصیفی، تاریخ نگاری تحلیلی و تاریخ نگاری ترکیبی این سه نوع رو تشکیل میدن. حالا هر کدوم از اینا ویژگی های مخصوص به خودش رو داره که اگه
بله اگر امکان داره مختصری از هر کدومشون توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید تاریخ نگاری توصیفی به روشی گفته میشه که مورخ در بیان و نقل حوادث تاریخی تمام تمرکزش رو بر انتقال گزارش یا اون داده تاریخی به صورت صحیح بدون هیچ گونه دخل و تصرفی گذاشته. یعنی مورخ تلاش میکنه اون توصیف یا گزارشی که از یک رویداد تاریخی به دستش رسیده رو به همون صورت توی کتابش بیاره که منتقل بشه به آینده. یعنی نقش یک واسطه برای انتقال این گزارش تاریخی از گذشته به آینده رو بازی میکنه.
بله.
ولی در روش تحلیلی مورخ خودش سعی میکنه دخل و تصرف داشته باشه در میان داده‌های متنوع و اطلاعات و گزارش‌های متنوعی که راجع به یک رویداد تاریخی به دستش رسیده، با توجه به استنتاج عقلی خودش از بین اونها گزینش بکنه اون داده و اون گزارشی رو که منطقی تر به نظر میرسه انتخاب بکنه، بقیه رو حذف بکنه. این میشه در واقع روش تحلیلی که خرد خود مورخ در انتقال داده مؤثر هست. روش ترکیبی هم در واقع ترکیب این دو روش قبلی هست که هم از انتقال داده استفاده میشه هم از تحلیل تاریخ.
بله. چند تا مکتب تاریخ نگاری وجود داره آقای دکتر؟
مکاتب متعددی داریم دیگه. حالا در خود مثلا تاریخ نگاری اسلامی 5-6 تا مکتب بزرگ داره که مکتب حجاز هست، مکتب شام هست، مکتب عراق هست، مکتب ایرانی هست و بس الهازو. ولی در مورد خارج از تاریخ نگاری اسلامی خب مکتب یونان و روم یکی از مهمترین منابع و مکاتب تاریخی هست. چین و هند هم تا حدودی قابل توجه هستن از این نظر.
در حال حاضر کدوم یکی از این مکاتب کارکردهایی دارن و ما میتونیم در حوزه علم تاریخ از اونها بیشتر استفاده بکنیم؟
ببینین الان که میگیم در واقع از قرن 20 به بعد، حالا با ریشه هایی که از قرن 19 و 18 داشته، اصولا تاریخ نگاری متحول شده، یعنی
بله.
به نسبت دوره ما قبل خودش استفاده از روش‌های متنوع، استفاده بیشتر از استنتاجات عقلی و ترکیب تاریخ با علومی که نزدیک به این حوزه هستن مثل علوم سیاسی و فلسفه و جامعه شناسی، کلاً تا یک تاریخ نگاری جدید رو ما داریم که تحت عنوان تاریخ نگاری نوین ازش نام میبریم و اصولاً اون چیزی که امروزه در دانشگاه‌ها تدریس میشه و تمایل وجود داره که دانشجو هم به همون شکل تاریخ نگاری رو فهم بکنه، این روش جدید هست. در واقع اون مواردی که من عرض کردم خدمتتون تحت عنوان مکتب شام و حجاز و اینها پیشینه‌ای هست برای درک تاریخ نگاری اسلامی به اون شکلی که بوده، برای اینکه دانشجو هدایت بشه از گذشته به آن چیزی که عنوان تاریخ نگاری نوین ما امروز مورد استفاده.
در مورد تاریخ نگاری نوین بیشتر توضیح میدین؟
تاریخ نگاری نوین عرض کردم خدمتون از قرن 18 و 19 بیشتر در اروپا شکل میگیره و تحت تاثیر جریانات فلسفی هست.
بله.
تاریخ به عنوان یک علم نوینی که گذشته رو برای فهم حال در واقع بیشتر مد نظرشون بوده، یعنی تا قبل از اون ما بیشتر تاریخ رو گذشته برای گذشته در نظر گرفته می شود توسط مورخ و قالب داستانی و روایی داشت، ولی تاریخ نگاری نوین تحت تاثیر اون جریانات فلسفی تلاش کرد که از گذشته در واقع پلی برای فهم حال در نظر بگیره، یا اونطوری که حالا کروشه گفته هر تاریخی تاریخ معاصر است، یعنی ما فقط برای فهم گذشته نیست که به سراغ گذشته میریم، به سراغ گذشته میریم که حال رو بفهمیم.
بله. میخوام بدونم که چه تعداد آثاری به وجود اومده در تاریخ نگاری نوین؟
خب تعداد که خیلی زیاد هست دیگه، یکی از شاخه های تقریبا خیلی جاری و ساری هست در اکثر دانشگاه های معتبر دانشگاه دنیا علاوه بر ایران و به جز بحث آکادمیکش که دانشگاهی هست، در خارج از حوزه دانشگاه هم آثار بسیار متعددی
درسته
به وجود اومده که حالا خیلی قابل شمارش نیست.
جناب دکتر حجبریان، میخواستم بدونم که از نظر کیفیت کدوم مکتب تاریخ نگاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر کسانی که علاقه من بودن به این حوزه رفتن سراغ این مکتب؟
ببین اگه ما تاریخ رو به عنوان یک حوزه کاربردی بخوایم در نظر بگیریم،
بله.
یعنی فقط اون جنبه تفننی و حالت داستانی به تاریخ نگاه نکنیم، تاریخ نگاری تحلیلی میتونیم بگیم که کاربردی ترین حالت تاریخ هست و علتش هم این هست که ما با فهم صحیح گذشته همونطور که عرض کردم میتونیم خیلی از رویدادهای زمان خودمون رو ریشه یابی بکنیم. این کار تبدیل میکنه دانش تاریخ رو به یک دانش کاربردی. یعنی اگه ما دنبال این باشیم که تاریخ رو فقط برای تفنن و برای سرگرمی بهش مراجعه بکنیم، خب یک داستانی در گذشته ذکر شده و به همون شکل هم بهش نگاه میشه. ولی وقتی تاریخ به عنوان یک ماده اولیه در اختیار ما قرار بگیره، با اون تکنیک هایی که حالا توی روش تحقیق ما می آموزیم و سعی میکنیم یاد بگیریم، میتونیم از اون داده های مربوط به گذشته برای فهم مشکلات امروزمون استفاده بکنیم. این هست که تاریخ رو به یک علم کاربردی تبدیل می‌کنه.
درسته. جناب دکتر حجبریان، از فعالیت‌های خودتون بفرمایید، اینکه کتابی در دست تألیف دارین، مقاله‌ای؟
بله مقاله بفرمایید. که ما تقریبا هر سال یک مقاله رو داریم. همین اخیراً من مقاله تاریخ نگاری و تمامیت ارضی رو در مجله مطالعات راهبردی منتشر کردم که با همین رویکردی که عرض کردم خدمتتون منتشر شد. یعنی تلاش کردم اونجا نشون بدم که استفاده از تاریخ نگاری حتی برای مفاهیمی مثل تمامیت ارضی که شاید ارتباطی بین اونها دیده نشه، توی اون مقاله نشون دادم که چقدر میتونن با هم ارتباط داشته باشن. یعنی وقتی ما کاربردهای تاریخ رو که توسط دیوان سالاران ایرانی استفاده می شده در نظر می گیریم، می بینیم چقدر کمک کرده به حفظ تمامیت ارضی ایران.
بله. کیفیت در تاریخ نگاری چقدر اهمیت داره آقای دکتر حجبریان، با توجه به اینکه شما مقاله هم نوشتین در حوزه تاریخ؟
بله. خب بدون تردید هر شاخه از دانش کیفیت درش اهمیت داره. تاریخ نگاری هم به همین صورت هست. ما اگه تاریخ نگاری رو آن چیزی که مکتوب از گذشته در مورد زندگی جمعی انسان به ما رسیده در نظر بگیریم، همه مورخان این گذشته زندگی جمعی انسان رو به یک شکل به ما منعکس نکردن. بعضی از اونها خیلی دقیق، خیلی با ذکر جزئیات، با تحلیل‌های عقلانی سعی کردن این داده ها رو در اختیار ما بذارن. خب اونها کارشون بسیار کیفیت بیشتری داره و امروز هم قابل استفاده هستن. بعضی ها هم به واسطه اون روی کردی که داشتن و تاریخ رو بیشتر همونطور که عرض کردم یک جنبه تفننی براش قائل بودن، فقط سیر حوادث رو در قالب داستان نوشتن که خب طبعا کیفیت کمتری داره. اونی که کیفیت بیشتری داشته باشه بیشتر هم میتونیم ازش استفاده کنیم.
بله متشکرم. اگر نکته‌ای باقی مانده که من از شما نپرسیدم و شما هم نگفتین، خواهش میکنم بفرمایید.
نه نکته دیگه ای نیست. سوالات شما کامل بود و من سعی کردم تا اونجایی که وقت اجازه میداد
متشکرم
در خدمتتون باشم. بازی موفقیت دارم
برای. ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارت. در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم آقای دکتر حسین حجبریان، استاد تاریخ، در خصوص انواع تاریخ نگاری. از تجربیاتتون بگید، از خانش هاتون بگید، از کتاب هایی که خوندید در حوزه تاریخ برای ما بگید، اینکه چه کتابی رو خوندید در این حوزه و از نظر کیفی کدوم کتاب تاریخی رو که خوندید میپسندید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. بله، بریم سراغ پیامک های شما دوستان عزیزی که برای ما ارسال کرده. آقای خانم مکاریان برای ما در پیامکشون دو کتاب رو معرفی کردن، دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرین‌کوب و خداوند علموت دکتر منصوری. آقای سلمان شیردل از قائمشهر گفتن کتاب‌های تاریخی زیادی خوندم، اما کتاب تاریخ حماسی حماسه سرایی در ایران نوشته مرحوم دکتر ذبیح الله صفا رو بسیار پسندیده. آقای معین از درگه از برای ما نام کتابی رو گفتن، اگه امکان داره یک بار دیگه نام کتاب رو بفرمایید. و گفتن که زندگی نامه نادرشاه از بچگی تا موقع مردن، هر جمله از این کتاب رو میخوندم میتونستم توی ذهنم تصورش کنم، چقدر خوب. خانم رضوی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که زنجیره‌های آهنین درباره تبعید تزارهای روس و سینوه که تاریخ باستانی مصر، ایران و دیگر کشورها رو داره. درود بر شما دوستان، تا جایی که فرصت شد پیامک‌ها رو خوندم، تا انتهای برنامه باز هم فرصتی دست بده پیامک‌های شما رو می‌خونم. بریم سراغ برگی از تاریخ با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه در قلمروی فرهنگ. روزگارتون بخیر باشه، روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
متشکرم، همچنین برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. جناب مختاری اصفهانی، آماده هستیم که مناسبت های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. امروز در واقع دو واقعه مهمی رو که راجعش میخوام صحبت کنم، اعدام دو فرد در تاریخ معاصر ایران هستی که اعدام سید حسین امامی از اعضای فدایان اسلام در سال 1328 و دیگری اعدام دکتر سید حسین فاطمی در سال 1333. خب سید حسین امامی از اعضای فدایان اسلام بود، به رهبری سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی. سید حسین امامی که خب قبل از که عبدالحسین حجیر رو به قتل رسونه، قبلا احمد کسروی رو به قتل رسونده بود، بعد از اون که انتخابات مجلس برگزار شد و در اون تقلب و تخلف صورت گرفت، عبدالحسین حجیر به عنوان یکی از فعالان این اقدام در واقع به عنوان وزیر دربار فعالیت زیادی داشت و برخی از در واقع فعالان سیاسی که در اون زمان در پی ملی کردن نفت بودن، او رو به عنوان یک مانی می دیدن. خب چون یکی از در واقع نهادهایی که می توانست ملی شدن صنعت نفت رو پیش ببره نهاد مجلس بود، که این نهاد با وجود نمایندگانی که طرفدار دربار بودن هیچگاه این سمت سوق پیدا نمی کرد. بنابراین سید حسین امامی، برخی میگن با هماهنگی برخی از نیروهای سیاسی و ملی، عبدالحسین حجیر رو به قتل رسون که خب هرچند این مانع برداشته شد، اما خود سید حسین امامی بلی. در 18 آبان 1333 اعدام شد. دومین اعدام که مربوط به اعدام دکتر سید حسین فاطمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه در دوره دکتر محمد مصدق هست. سید حسین فاطمی خب فردی بود که تحصیلاتش رو در غرب انجام داده بود، روزنامه‌نگار برجسته‌ای بود و به عنوان یک روزنامه‌نگار که روزنامه یک مدت در مرد امروز با محمد مسعود همکاری میکرد و بعدش با در روز خودش روزنامه باختر امروز رو منتشر میکرد، خب یک روزنامه‌ای بود که در پیشبرد اهداف نهضت ملی صنعت نفت تأثیر داشت و به گفته دکتر محمد مصدق در خاطراتش در واقع فاطمی بود که پیشنهاد ملی شدن نفت رو داد و به گفته او نقش زیادی داشت. خب روزنامه باختر امروز هم نقش بسیاری در واقع هدایت افکار عمومی داشت و سرمقاله هایی که فاطمی می نوشت در دوره دکتر مصدق بیشترشون از رادیو پخش می شدن و این سرمقاله ها در واقع تعیین می کرد که سیاست دولت بر چه منوالی است. در دولت دوم دکتر مصدق فاطمی به وزارت امور خارجه رسید که البته با توجه به تروری که شد توسط محمد مهدی عبدالخدایی در سالگرد محمد مسعود مدت طولانی از عرصه به دور بود، اما همچنان یک شخصیتی بود که مورد کینه طرفداران محمد رضا شاه قرار داشت تا اونجایی که وقتی کودتای 25 مرداد 1332 رخ داد یکی از وزرایی که در واقع دستگیر شد در اون شب فاطمی بود که با شکست کودتا او آزاد شد و نقش بسیاری در اون اجتماع بهارستان ایفا کرد در 25 مرداد و سخنرانی او در میدان بهارستان که محمد رضا شاه رو به عنوان در واقع پسر رضا خان قلدر نام برد و اینکه سلطنت پهلوی با کودتا در واقع گره خورده سرنوشتش اونها رو مورد حمله قرار داد و بعد از کودتا خب او برای مدتی مخفی بود تا نهایت توانست نیروهای فرمانداری نظامی او رو دستگیر کنند و با توجه به اتفاقاتی که در دادگاه دکتر مصدق رخ داده بود و دکتر مصدق محاکمه خودش رو تبدیل کرده بود به محاکمه کودتاچیان، بنابراین این نگرانی وجود داشت که دادگاهی که برای فاطمی برگزار میشه چنین شکلی پیدا کنه.
بله.
بنابراین ابتدا سعی کردن که موقع ورود دکتر فاطمی به فرمانداری نظامی که اون موقع فرماندار نظامی تیمور بختیار بود و بعدها به ریاست با تأسیس ساواک به ریاست اون برگزیده شد و اولین رئیس ساواک بود، در حین ورود سعی کردن دکتر فاطمی رو در واقع شعبان جعفری معروف به بیمخ و نوکرهاش به قتل رسونن که موفق نشدن و او با یعنی موفق هم نشدن به خاطر این بود که خواهر دکتر فاطمی که در اون لحظه در اونجا بود خودش رو روی برادرش انداخت و مانع از قتل برادرش شد.
بله جناب مختاری اسمانی، اتفاقا موضوع فردای ما هم اینه که میپردازیم به دکتر حسین فاطمی و بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد در برنامه فردا. ضمن اینکه ما امروز صحبت کنیم راجع به کیفیت در تاریخ نگاری و از مخاطبان برنامه خواستیم که ما بگن چه کتاب تاریخی رو خوندن و از نظر کیفی کدوم کتاب تاریخی رو که خوندن میپسندن. حالا میخوام همین پرسش رو از شما داشته باشم.
خواهش میکنم. خب شانا کنید، من دیدم قبل از اینکه در واقع با شما هم صحبت بشم بعضی از شنوندگان از بعضی رمان‌های تاریخی در واقع نام برده بودن.
بله.
و این رمان‌های تاریخی در واقع شاید بخش از اهمیتشون در این باشه که خب اینها میتونن تیفی از خوانندگان رو به خواندن تاریخ علاقمند کنن، اما خب از اون صحت و دقت و کیفیت برخوردار نیست،
ممکنه مستند نباشه.
بله بیشتر مثلا رمان‌های تاریخی که در ایران بخش مهمیشون توسط مرحوم ذبیح الله منصوری ترجمه شدن چنین وجهی دارن و من این خاطره رو از قول محمود طلویی سردبیر مجله خواندنی ها مرحوم طلویی نقل کنم که
بفرمایید.
که ایشون میگفت که وقتی هانری کوربن به ایران اومده بود و خب در واقع من